18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز ممکن است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 3 تن از عوامل بمبگذاری سال 89 در مهاباد خبر داد. و شهروندان سوئیس به طرح بالا بردن حداقل دستمزد رأی منفی دادند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. در پی بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت توافق ممکن است، باید توهمات کنار گذاشته شود، نباید مانند سال 2005 میلادی فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد ماه امسال در وین از سر گرفته خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که 3 تن از عوامل بمبگذاری سال 1389 در مهاباد دستگیر شدند. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده، اشاره‌ای به تاریخ و مکان دستگیری این افراد نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کومله هستند. انفجار بمب در جریان رژه نیروهای مسلح در سال 89 در شهرستان مهاباد 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته بود. یک روز پس از این انفجار حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفته بود که عوامل این حمله شناسایی شده و به زودی مجازات خواهند شد. همه پرسی برای بالا بردن حداقل دستمزد امروز یکشنبه در سوئیس برگزار شد و بنابر گزارش ها اکثریت شهروندان سوئیسی به آن رأی منفی دادند. این طرح پیشنهاد می‌کرد که حداقل دستمزد در سوئیس به ساعتی 25 دلار یا ماهی 4500 دلار یعنی بالاترین حداقل دستمزد در جهان تعیین شود. حامیان این طرح می‌گفتند دستمزدهای فعلی با هزینه بسیار بالای زندگی در سوئیس مطابقت ندارد و در مقابل مخالفان استدلال می‌کردند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهد انجامید و بیکاری را بیشتر خواهد کرد. از سوئیس به اوکراین می رویم. در شبه جزیره کریمه مراسم 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارهای کریمه در فضای سنگین امنیتی و در پی ممنوعیت تجمعات برپا شد. در شرق اوکراین درگیری‌های تازه‌ای هم میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی رخ داد. پیرامون تحولات اوکراین همکارم آنا رایسکایا از این کشور گزارش می دهد.
یکشنبه تترهای کرمه یاد قربانیان 70مین سالگرد کوچ اجباری را گرامی داشتند. 17 ماه می سال 1944 حکومت اتحاد شوروی 200,000 تتر گویا به دلیل همکاریشان با آلمان نازی از کرمه به آسیای میانه کوچاند که بسیاری از آنها در این جابجایی جان باختند. برای نخستین بار در 23 سالی که از استقلال اوکراین و آغاز بازگشت این مردم به سرزمین تاریخیشان می‌گذرد، مراسم سوگواری در کرمه که تحت کنترل روسیه قرار گرفته ممنوع اعلام شد. صدها پلیس ضد شورش روسیه که در روزهای گذشته به کرمه منتقل شده بودند، مانع تجمعات در سیمفروپل پایتخت کرمه شدند. در این حال بیش از 10,000 تتر در روستای کوچک تتارنشین در حومه این شهر گرد هم آمدند. پلیس از برگزاری این تجمع جلوگیری نکرد، اما در تمام طول مراسم سوگواری بالگردهای جنگی در ارتفاع بسیار پایین در این منطقه در حال پرواز بودند. پس از الحاق کرمه به روسیه، تترها از سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان ساکنان تاریخی این منطقه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. مجمع جهانی سازمان ملل اشغال و الحاق کریمه را محکوم کرده است. ایگر سیمیولوس، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در کیف، میگوید کرملین برای کنترل تترهای کریمه از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بهره میبرد.
Конфлікт буде розвиватися, і скоріше за все активна поведінка самопроголошеної кримської влади. Це спроба
تنش ها پیرامون وضعیت تاتارها در کریمه الحاقی در حال افزایش است. شاهد دو نوع برخورد هستیم. فشار و سرکوب از سوی دولت محلی و گام‌های ظاهری برای تنش‌زدایی از سوی مسکو. البته پوتین علناً اعلام کرد تنها با برخی از تاتارهای کریمه همکاری خواهد کرد. مشخصاً رهبران واقعی این مردم در میان این افراد نیستند. برای روسیه بسیار مهم است که بتواند کنترل کامل خود بر کریمه را تثبیت کند و این بدان معناست که باید بر تاتارهای کریمه کنترل داشته باشد.
اما در شرق اوکراین یک شنبه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان مسلح هوادار روسیه در حوالی سلاویانسک ادامه داشت. به گزارش وزارت دفاع اوکراین 4 نظامی زخمی شدند. وزیر کشور از مرگ یک شورشی خبر داد. یک شنبه نیز وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به افزایش موارد نقض مرز این کشور با روسیه اعتراض کرد. روزنامه اوکراینی لوی بیرگ به نقل از منابع خود در دستگاه دیپلماسی اوکراین نوشت که در روزهای گذشته چند کامیون که احتمالاً عامل سلاح بودند به طور غیرقانونی از روسیه به اوکراین وارد شدند. رهبران شورشی میگویند در دنیتسک و لوگانسک که هفته گذشته همه پرسی بحث برانگیز پیرامون جدایی این استانها از اوکراین برگزار شده بود، اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داد. کمیسیون انتخاباتی اوکراین اعلام کرد در شرایط کنونی برگزاری انتخابات در 13 حوزه از 33 حوزه انتخابی دنیتسک و لوگانسک میسر نخواهد بود. شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به مشروعیت انتخابات هفته آینده در اوکراین ابراز تردید کرد. کیف مسکو را متهم میکند که پس از اشغال و الحاق کریمه در صدد است شرق اوکراین را به آشوب بکشد. روسیه این اتهامات را رد میکند. ایوان لازاوی، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که طرح تجزیه اوکراین چندان موفقیت آمیز نیست.
сьогодні протисепаратистські сили зупинились, знаходяться в певному тупіку, тому що розширяти свої можливості.
می‌بینیم که جدایی طلبی تنها به دو استان محدود شده. به علاوه چنان که از بیانیه تازه ایگور گیرکین، فرمانده شبه نظامیان در جمهوری خودخوانده دانیتسک برمی‌آید، آنها از مشارکت مردمی در مبارزاتشان راضی نیستند. چنانچه دولت بتواند شبه نظامیان را خلع سلاح کند و با چهره‌های با نفوذ محلی به توافق برسد، با اطمینان میتوان گفت که این مناقشه بدون تجزیه اوکراین پایان می‌یابد. اکثریت مردم شرق اوکراین خواهان پیوستن به روسیه نیستند و این تفاوت اصلی میان شرق اوکراین با کریمه است.
ولفگان کیشینگر، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه اوکراین، از تمامی ساکنان این کشور خواست برای دستیابی به ثبات از طریق مسالمت‌آمیز تلاش کنند. شنبه با پایان بی‌نتیجه دومین میزگرد وحدت ملی در خارکوف مقرر شد دور جدید مذاکرات چهارشنبه آینده در چرکاس، شهری در مرکز اوکراین، برگزار شود. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز شنبه هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی، در یک نشست خبری گفته است که 20% قتل‌ها در ایران قتل‌های ناموسی است. به گفته او نزدیک به 25% از مقتولان در ایران زن هستند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. به گفته این مقام پلیس ایران 1/5 قتل‌ها همسرکشی است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، پرسیده چه عواملی در ایران موجب افزایش قتل‌های ناموسی شده است. مهرداد درویشپور:
با توجه به اینکه با یه حکومت مذهبی سر و کار داریم که چه در قوانین، چه در فرهنگ و ارزش‌هایی رو که نمایندگی می‌کنه، کنترل هرچه بیشتر سکسوالیتی زنان از ارزش‌های این نظام هست، بنابراین به هیچ وجه عجیب نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم این قوانین، این ارزش‌ها و این فرهنگ‌ها به نوعی گرایش‌های پدرسالار رو در مردان شدت ببخشه و قتل‌های ناموسی به عنوان یکی از عریان‌ترین اشکال خشونت پدرسالار علیه زنان در واقع دامن زده شده. مردان در جامعه ایران بعد از حاکمیت نظام اسلامی و به ویژه در این دوره‌های اخیر که با یک نوع تلاش برای احیای ارزش‌های بیشتر دینی توسط بنیادگرایان روبرو بودیم، بسیاری از مردان نوعی پشتیبانی ضمنی حکومت رو در اعمال شدیدتر خشونت علیه زنان احساس میکنند و طبیعی این یک مشوق غیر علنی یا ضمنی میشه که بتونه اینا خشونت ناموسی رو افزایش بدن.
آقای درویش پور، برخی از آسیب شناسان در ایران مسائل اقتصادی رو عامل اصلی خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی میدونند. آیا واقعا این عامل تعیین کننده است؟
عامل اقتصادی اگه منظور گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی است که این مستقیما توضیح دهنده قتل‌های ناموسی نیست، اما یک واقعیت وجود داره که گروه‌های اجتماعی که از موقعیت شکننده‌تری برخوردارن و در واقع موقعیت طبقاتی پایین تر، سطح تحصیلات پایین تر، احتمالاً فرهنگ سنتی تر و یا دینی تر، در اونها زمینه رویکرد به خشونت علیه زنان و از جمله قتل‌های ناموسی بسیار بیشتر هست. علاوه بر اون، مردانی که موقعیت حاشیه‌ای‌تری رو پیدا کردن، میتونیم بگیم ریسک به کار بردن خشونت‌های ناموسی در این گروه بالاتره. در جامعه شناسی گفته میشه مردان مارجینال شده یا به حاشیه رفته. طبیعتاً وقتی شکاف‌های طبقاتی افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از این مردان قدرت اعمال نفوذ گذشته رو همسرانشون، خواهران شون، دخترانشون ندارن، این کمک میکنه به این که نوع این از دست دادن اون اتوریته معنوی و یا اتوریتهی که در خانواده داشتن رو سعی کنن با استفاده از خشونت‌های بیشتر جبران بکنن و این باعث میشه آن مرد به صلاح حاشیه‌ای و به حاشیه رفته شده بیشتر خودش رو با چالش روبرو ببینه و به صلاح به خشونت‌های ناموسی روی بیاره.
نقش قوانین در وقوع قتل‌های ناموسی و کاهش و یا افزایش اون چی هست؟
به عنوان یک قدرت به معنای اجبار و زور، قوانین نقش دارن در بازدارندگی و یا تشویق این خشونت‌ها. در جامعه نظیر ایران و بسیاری از کشورهای منطقه شاهدیم هستیم که قوانین به نوعی دست خیلی از مردان رو در به اصطلاح قتل‌های ناموسی باز می‌ذاره. وقتی خود قانون رسماً زنی رو فقط به خاطر اینکه رابطه جنسی با دیگری داشته باشه، اگر متأهل بوده باشه، میتونه به سنگسار محکومش بکنه، روشنه که این قانون مردان رو تشویق می‌کنه که حتی خودشون قانون رو در دست بگیرن و در واقع به اجرا در بیارن. از سوی دیگر قانون فقط یه جنبه جبری نیست. قانون در این حال ارزش‌های حاکم بر یک جامعه رو بازتاب میده. به این معنی قوانین در دوران جمهوری اسلامی که زن ستیزانه تر شده، به مراتب مشروعیت بیشتری برای مردان ایجاد کرده که هم از بابت در واقع قانون مجازات و هم از بابت میزان مشروعیت قوانین جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون میبینن برای قربانی کردن زنان و اعمال سلطه هرچی بیشتر بر اونها.
گفتگوی شیرین فامیلی با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد رو میشنیدید که درباره افزایش آمار قتل‌های ناموسی در ایران صحبت میکرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در حالی که موج اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام بالا گرفته، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را به این کار اختصاص داده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پیان در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، دو کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام‌های دولت ویتنام که گفتند قاطعانه با خشونت‌ها مقابله خواهند کرد، روز یکشنبه معترضان را از مقابل سفارت چین در هانوی متورق کردند. با شنیدن این خبر کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که تا حدود 15 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو درباره آخرین تحولات ایران و جهان بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر در اینجا همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. لحظات خوبی داشته باشید.